أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو جزو خدمتگزاران و مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال از ما در مقابل اولیاء معصوم وجود مقدس نبی اکرم در محبر و بعد اهل بیت علیهم السلام تکالیفی رو طلب کرده، از ما خواسته که طاعت بکنیم، مقام طاعت داشته باشیم. من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از ما خواسته است که تقدم بر حضرت پیدا نکنیم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هیچ وقت جلوتر از حضرت تو هیچ کاری حرکت نکنید. حضرت یه برنامه با عظمتی دارن، جلو نیفتید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، صداتونو بالاتر از صدای حضرت نبرید. این بیش از دستور اخلاقی است که مواظب باشید وقتی محضر حضرت صحبت میکنید صداتون بلند نشه. نه، هیچ صدایی تو امت اسلامی نباید بالاتر از صدای حضرت باشه، همه صداها باید خاشعانه باشه. از ما اینجوری خواستن دیگه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، صداتون رو بالا نبرید. خضوع در قول داشته باشید، غزه در صوت داشته باشید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونهایی که غزه صوت دارن اونا هستن که قلبشون رو خدای متعال ریاضت داده، به مرحله تقوای در قلب رسیدن. انسان تا این دو وادی رو طی نکنه، یعنی امتحان قلوب واقع نشه، به مرحله تقوای در قلب نرسه، غز صوت در مقابل حضرت پیدا نمی کنه. این پیداست، صرفا آرام حرف زدن نیست، اینو که خیلی ها بلدن که ادب ظاهریه. این غز صوت که مصداق تامش امیرالمومنین علیه السلام هستن در روایات، این چیزیست که خدای متعال از ما میخواد و این هم کار هر کسی نیست. از ما خدای متعال خواسته که در مقابل حضرت تسلیم محض باشیم. این دیگه به نظر میاد شاید خیلی دشواره دیگه، مقام طاعت، مقام عرض کردم تبعیت، مقام معیت، با حضرت راه برید تو عالم. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای الهی رو رعایت کنید. تقوای الهی اقتضا میکنه که از حضرت جلو نیفتید، از امام جلو نیفتید. و عرض کردم اونی که شاید در ظاهر دشوارتر باشه این است که تسلیم محض باشید، که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اینها به مرحله کمال ایمان نمیرسن الا اینکه اگر تشاجری بود، اختلافی بود، شما را حکم قرار بدن، بعد در دلشون هم احساس دلتنگی نکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و در یک کلمه و یسلموا تسلیما، تسلیم محض شما باشن. بلا فاصله بعد از همین آیه میفرماد ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا انفسکم من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم، او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم. اگر ما تکلیف میکردیم که ان اقتلوا انفسکم، خودتون رو به قتل برسونید، حالا اینو معنا کردن، یعنی مثل قوم بنی اسرائیل که بعد از اون امتحان و داستان گوساله سامری برای اینکه تطهیر بشن مکلف شدن بیافتن در یه نقلی به جان همدیگه رو بکشن. اگر ما یه همچین باری رو دوش اینا میذاشتیم، ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، از سرزمینتون برید بیرون، ما فعلوه الا قلیلا منهم، الا قلیلا منهم، جز اندکی این کار رو انجام نمیدادن. ولی ولو فعلوه لکان خیرا لهم، اگر انجام میدادن به نفعشون بود. ما هم این تکلیف سنگین رو نکردیم، پس از ما تسلیم در این مقام میخوان. حالا سوال اینه که یه سوال جدی هم است که به خصوص گاهی این روزا مطرح میشه، و اون این است که این خلاف عزت انسان نیست؟ خدای متعال ما رو دعوت کرده که آقا تسلیم محض این آقا باشید، این خلاف عزت انسان نیست؟ خلاف عزت نفس نیست که آدم تسلیم محض وجود مقدس نبید؟ پس ما چه کاریم؟ تسلیم محض، طاعت محض، این با عزت انسان میسازه که آدم همه چیزشو بسپره به وجود مقدس امام علیه السلام، یا نه با اون میسازه؟ این با عزت انسان سازگاری داره؟ به خصوص دیدید در فضای حالا روشنفکری امروز گاهی این حرفا پررنگ میشه که این حرفا با کرامت نفس، با عزت انسان، با شرافت انسان نمیسازه که انسان تسلیم محض باشه. حالا من همین نکته رو یه مقداری میخوام باز بکنم. نکته اول این است که من یه قدم جلوتر میرم نسبت به خدای متعال. چطور؟ حالا از معصوم میگذریم، نسبت به خدای متعال تسلیم محض شدن لازمه یا لازم نیست؟ اونجا هم با شرافت انسان نمیسازه. اونجا هم انسان باید برای اینکه شریف باشه باید طغیان کنه در مقابل خدای متعال. و یه قدم بریم جلوتر، خودمدار باشه دیگه، بر محور خودش بچرخه نه بر محور خدای متعال. آیا اگر کسی دنبال مقام عبودیت بود که ما به او دعوت شدیم و خدای متعال ما رو دعوت کرده، از ما تسلیم در مقابل خدای متعال که خواستن، حالا معصوم رو میگذاریم کنار یه قدم بریم جلوتر، آیا در مقابل خدای متعال تسلیم بودن این منافات به شرافت انسان داره؟ آدم عبد باشه، اونم عبد مطلق، به یه جایی برسه که اصلا چیزی در دلش نگذرد الا این که خدای متعال میخواد. عالی ترین مقام تسلیم، یعنی به مقام رضا و رضوان برسه، هرچه خدای متعال میپسندد او بپسنده.
اصلا پسندش رو هم تابع پسند خدای متعال کنه. هرچه رو خدای متعال میخواهد او زیما ببینه. و حضرت به جابر عرض کردن که کیفه اصبح امام باقر علیه السلام، ظاهرا در دوران کهنسالی جابر بود دیگه، بهش فرمودن احوال چطوره، حالش رو پرسیدن، گفت من در یه حالی هستم که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، بیماری رو بیشتر از سلامت دوست دارم. این حال حال فوق‌العاده است که آدم واقعا مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشه. آدمای کمی اینجوری میشن که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارن. مدعی زیاده ها، واقعا یه همچین آدم های زیاد نیستن. امام واقع فرمودن ولی ما اینجوری نیستیم، ما اهل بیت. گفت حال شما چیه؟ و اون ما هرچه خدا بپسنده میپسندیم، مرگ رو بپسنده، مرگ رو دوست داریم. زندگی به تعبیر من، ما رضایتمون، میلمون، محبتمون تابع محبت خداست. هر چه خدا میپسندد ما میپسندیم. مثلا محل مشیت یعنی همین دیگه، یعنی اون مشیت الهی واقع میشه حتی در مرحله رضا و سخط. این که در باب مثلا صدیقه طاهره گفته شده ان الله یغضب لغضب فاطمه، بزرگان همینجوری معنا کردن دیگه، عنایت میفهمید یه معنایی که براش کردن همینه. البته از این لطیف‌تر هم معنا شده. علایال غرضم اینه، آیا نسبت به خدای متعال در مقام تسلیم بودن، در مقام عبودیت بودن، این با عزت انسان سازگاره؟ انسان هر چی خدا میگه گوش بده، پس خود من چی، دل من چی میشه، اختیار من چی میشه؟ عنایت میفهمید اصلا با اختیار انسان سازگاره؟ انسان مختار هر چی دیگری میده گوش بده، این چه اختیاری است؟ من دو سه نکته رو عرض میکنم بعد وارد بحث از معصوم بشیم. عنایت کنید ببینید، تلقی این آقایون اینه که ما امرمون دائر است بین اینکه خدا باشیم یا بنده باشیم. بله اگه امر ما دائر بود بین خدایی و بندگی، خدایی از بندگی خیلی بهتره، این واضحه. ما هرچی هم جلو بریم تو بندگی هیچ که خدا نمیشه که. ما خیال میکنیم امر ما دائر است بین اینکه یا واقعا حضرت حق باشیم که عزیز مطلقه، غنی مطلقه، مطلقا به هیچ کسی تکیه نداره، عجز نداره، غنای مطلق داره، قدرت مطلق داره. بله اگه امر ما دائر بود به اینی که یا خدا باشیم یا مخلوق، حتما خدا بودن انتخاب میکردیم. ولی این که شدنی نیست که. ما که دوران امرمون بین این نیست که ما خدا بشیم یا مخلوق بشیم. ما مخلوقیم یک، و چون مخلوقیم مسترم هستیم. ما بخوایم یا نخوایم، همین آدمی که ادعا میکنه آقا با عزت نفس میسازه یا نمیسازه، همین آدم اگر 48 ساعت غذا گیرش نیاد به هر کس و ناکس رو میاندازه. ما گرسنه نمیشیم، ما تشنه میشیم، ما خسته میشیم. 48 ساعت یا یه خورده بیشتر خوابش نبره، اون وقت معلوم میشه که به هر کسی رو میاندازه، به هر مسیر رو میاندازه تا خوابش ببره. بنابراین نکته اول اینه که ما موجود غنی نیستیم که خیال کنیم امر ما دائر است بین این که خودمون باشیم و به هیچ کس تکیه نکنیم و عزت خدایی داشته باشیم یا اینکه عبدشون. اصلا اینجوری نیست. ما امرمون دائره بین یکی از این دوتاست. ما فقیریم، ما تکیه میکنیم، ما میترسیم، ما امید میبندیم، ما استعانت میجوییم. نمیتونیم اینجوری نباشیم، مخلوقیم، فقیریم، محتاجیم. این تعبیر نورانی که در دعای عرفه نقش شده از امام حسین علیه السلام ملاحظه کردید، کیف استعز و فی الذل ارکستنی، در مقابل خدا عزت احساس عزت کردن اصلا معنا نداره. خدای متعال ما رو مخلوق آفریده، بخواهید یا نخواهید تحت اراده او هستید. دست ما نیست، ما اگر نخواهیم اراده خدا در ما جاری نشه. اصلا اینجوری نیست، از اراده ما بیرونه. این حدیث رو در کتاب شریف کافی خاطر مبارکتون هست، به امام صادق عرض کرد این خدای شما چرا، حالا به تعبیر سبک من، جلف من، چرا خودشو قایم کرده، رسول فرستاده، خودش رفته پشت پرده، پیغمبر فرستاده، بعد دعوا شده که این خدا حالا خدا هست یا خدا نیست. خودش آشکارا می آمد وسط میدان، خودشو اظهار می کرد، دعوا حل می شد. حضرت یه جواب خیلی عجیبی دادن، البته جزئیات روایت در خاطرم نیست، شمایی از روایت الان در خاطرم، رجوع بفرمایید کتاب توحید کافیه. حضرت فرمودن چطور میگی خدا خودشو نشون نداده؟ یه نگاه به درون خودت بیانداز. شما خسته ای، رفع خستگی ازت میشه، در اختیار خودت هم نیست، آرامی مضطرب میشی، سیری گرسنه میشی، سیرابی تشنه میشی، حالت خوشحالی داری غصه‌دار میشی، دوباره غصه‌داری خوشحال میشی. این درد کیه داره در تو تصدیق؟ خودت که نیستی که. بقیه هم که هممون کلونا، من همیشه شوخی میکنم کلونا ملاقلی، هممون مثل همیم که کی منو خوشحال میکنه، کی منو غصه‌دار میکنه. منتها تو چشمتو بستی، تو در غفلت به سر میبری. همه انبیا آمدن گفتن غافل نباش، اگر چشمتو باز کنی، سنوری هم آیات نافل آفاقه و فی انفس همت تو یتبین لهم انه الحق. اگر چشمتو باز کنی، آیاتی که دلالت میکنه آدم رو به این که فقط اوست، فراوانه. پس ببینید خدای متعال دائم در ما متصرفه، ما نمیتونیم گرسنه نشیم، ما نمیتونیم تشنه نشیم، ما نمیتونیم خسته نشیم، ما نمیتونیم پیر نشیم، ما نمیتونیم از دنیا نریم. ما در اختیار خودمون نبوده که به دنیا نیاییم، اصلا دامنه اختیار ما که نمیخوام بگم هیچ دخالتی نداریم، ما یه جایی تقریبا صفر، خیلی جام سهم ما بسیار سهم اندکیست. اینطور نیست که ما یه موجوداتی هستیم که میتونیم غنی و مستقل، اصلا اینجوری نیست. کیف استعز و فی الذل ارکستنی. سی نکته اول، اگر کسی خیال میکنه امرش دائره بین خدایی است که در عالم خدایی کند و هر چی خودش میخواد عمل بکند، فقط مال حضرت حقه. یفعل ما یشاء، الحمدلله الذی یفعل ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید به عزته. من معمولا در منبرها این اذکار رو که میگم، مثلا همه میان از همینا میپرسن، بقیه بحثا مخفول میشه. این ملاحظه کردید از تعمیر این حدیث نقل شده که سه مرتبه قبل از خواب این ذکر رو بگید برابر با 1000 رکعت نماز. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید به عزت. خدای متعال هر چه رو مشیتش تعلق بگیره انجام میده. چرا؟ به قدرته. ما که اینجوری نیستیم، من میخوام پرواز کنم میتونم، میخوام نمیرم میتونم، میخوام تشنه نشم. از این کوچک ها بگیرید تا بزرگترها، طوری نیست که. بله اوست که یحکم و ما یرید، هر چه خودش اراده میکنه حکم میکنه، چون عزیزه، تحت فرمان هیچ کسی نیست. کسی بر خدای متعال حکمرانی نمیکند که وقتی میخواد حکم کنه ملاحظه نظر دیگران رو بکنه. یحکم و ما یرید، چرا؟ چون عزته. یفعل ما یشاء بقدر، ما که اینجوری نیستیم که. کبریا و عزت از آن خدای متعال. بعضیا توهم برشون میداره، خیال میکنن کبریایی در عالم دارن، ملک و ملکی دارن در عالم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ملک السماوات، ملک آسمان ها، ملک آسمان ها از آن اوست. پس این توهم رو اول بگذاریم کنار، ما خدا نیستیم، ما مخلوقیم. حالا امر ما دایره بینه دو چیزه، بین این دو ما باید حرکت کنیم تو عالم. یا باید رو به حضرت حق بیاریم، از حضرت حق بخواهیم، به او تکیه کنیم، به او امیدوار باشیم، خائف از او باشیم، متوکل به او باشیم، متوسل به او باشیم، یا نه میتونیم به دیگران تکیه کنیم. ما نمیتونیم نخواهیم، صدا نزنیم، استعانت نجوییم. من مجبورم پامو بذارم رو زمین را برم، من مجبورم رو بستر بخوابم، من مجبورم نفس بکشم، نمیتونم نخواهم. من مجبورم از نور خورشید استفاده کنم، از نور ماه استفاده کنم. اینطور نیست که من میتونم اعلام استقلال و استغنا بکنم، اینطوری نیست. تفاوت در دو کلمه است: فرق موحد با غیر موحد. فرق عبد با غیر عبد در این نیست که او عبد است، این عبد، این خداست. نه خیر، اون کسی هم که عبد خدا نیست عبده. فرقش اینه که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. اگر کسی از دایره عبودیت خدا آمد بیرون، شیطان رو عبد خودش میکنه. ما خیال میکنیم امرمون بین خدایی و عبودیت، بله خدایی بهتر از بندگی است، ولی برای خدا، نه برای ما. برای ما اصلا خدایی معنا نداره. اگر کسی عبد خدا نشد، عبد همه چیز خواهد شد. این که در روایات دیدید اگر کسی از خدای متعال بترسد، دیگه همه از او حساب میبرند. کسی به مقامی رسید که سر و کار با خدا پیدا کرد، موقفی تو عالم پیدا میکنه، دیگران از او حساب میبرند. ولی از خدا نترسید، از همه عالم میترسد. از یه حشره میترسه تا صدای به هم خوردن در، تا صدای رعد و برق. همون اگه میخواستیم یه آیاتی میفرستادیم، همشون خضوع میکردن. نمیخوایم اینجوری بیاریمشون تو راه. عنایت کردین؟ اینطوری نیست که اون کسی که از خدا نمیترسد نمیترسه. نمیترسه، از مادون حضرت حق میترسه. اون کسی که دست افتقار به سوی خدای متعال دراز نمی کنه غنی میشه. اینطوری نیست. اگر فقیر خدا نشد، فقیر غیر میشه، از غیر میخواد، به غیر تکیه میکنه. پس این روشنه. ما امرمون دائر نیست بین فقر و غنا، امرمون دائر نیست بین خدایی و بندگی. امر ما دائر است بین این که افتقار به سوی حضرت حق ببریم، از او بخواهیم، به او تکیه کنیم، دست او رو تو عالم ببینیم، از دست او بگیریم، با او کار بکنیم. مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، یا نه مشغول به دنیا باشیم. امر ما دائره بین این دوتاست. اونایی که از دایره بندگی خدای متعال بیرون میرن، اسیر دیگران میشن. اون چه میبیند در عالم همین مخلوقات، به اون چه تکیه میکند همین مخلوقات، از همین ها میخواد، از همین ها میترسه. وقت سوال اینه، خواستن از مخلوق. حالا این دوتا رو با هم مقایسه کنید. پس امر ما در یک قدم امریست که ما ناچاریم از خواستن و تکیه کردن و اعلام افتقار و عجز، و ما ناچاریم، مستریم. یک ذات اقدس است که منزه از اونهاست، او رو تسبیح میکنیم، دیگری قابل تسبیح نیست که. امر ما دائر است بین تکیه به حضرت حق یا تکیه به دیگران، بین خائف بودن از مقام حضرت حق، خوف از مقام رب، یا خوف از مخلوقات، بین اعتماد و توکل به حضرت حق یا اعتماد به اسباب. حالا ببینید کدامی که از این دوتا عزت پیدا میکنن. در قدم بعد از اینکه همه ما مخلوقیم، فقیریم، مستریم، هم داره بین این دوتاست. اون کسی که تکیه میکند به اسباب و تکیه میکنه به مخلوقات، او عزیزه، او شب بشه میترسه، روز که میشه آرام میشه، طوفان بیاد میترسه، سیل بیاد میترسه، زلزله بیاد خائف میشه، از قدرت قوی تر از خودش میترسه، از مستکبرین عالم میترسه، تا هر کسی که دست قدرتی داره تو دنیا. ولی اگر کسی موحد شد و رسید فقط به همین نقطه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مصلحت من دست اوست، بیده که لا بیده غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدای نفع و ضرر من دست توست، تو منو محروم کنی کی میتونه رزق بده؟ و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، تو منو مخذول کنی کی میتونه منو کمک کنه؟ اگر کسی به این نقطه رسید که خذلان و عزت خودش و رزق خودش رو همه چیو در دست او دید، البته این آسان نیست، این یه مسیر، اصلا ما آمدیم تو عالم ابتلا تا به همون نقطه برسیم. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انا جعلنا على الارض زینتا لحال نبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا این بساط خدای متعال به پا کرده، عالم رو هم تزیین کرده و تا ما رو از این وادی عبور بده. اونایی که درست تو عالم راه میرن به این نقطه میرسن، ولی وقتی رسیدن چه اتفاقی میفته؟ ابراهیم خلیل عزیز است یا اونایی که از نمرود میترسن؟ موسی کلیم عزیزه یا سحره فرعون؟ پیداست کی عزیزه؟ موسی کلیم عبد خداست، مقابل فرعون ایستاده هیچ احساس خوف و خطری هم نمیکنه. ابراهیم خلیل عبد خداست، در مقابل نمرود و تمام دستگاهش، حتی اون موقعی که او رو میان با منجنیق میاندازن تو آتش که میگن شیطانم تعلیمشون کرد، اونقدر آتش انبوه، چون همه میخواستن مشارکت کنن در دفاع از خدای خودشون، حرقوه و انصروا آلهتکم، میخواستن از خدایان خودشون کمک کنن، همه آمدن تو این آتش شرکت کردن. عنایت میکنید؟ حتی در بعضی روایات میگه که از حیوانات میدمید به این آتش که این آتش شعله ورتر بشه، حیوان خیلی ضعیفی هم از جزو همین، عنایت میکنه، داره زنبور عسل هم بالش رو تر میکرد میپاشید که خاموش بشه. حالا غرض همینه، تو این شعله انبوه که شیطان یادشون داد با منجنیق حضرت بندازن تو آتش، بین زمین و آسمان خدای متعال به جبرئیل فرمود برو دریاب هست ابراهیم خلیل رو. آمد عرض کرد شما کمک نمیخواد؟ گفت میخوام ولی از شما نه. این عزیزه یا نه اونایی که دور و بر نمرود جمع شدن و از او میخوان و به او تکیه میکنن و او اداره ادارشون میکنه؟ یه دونه عبد داریم که خدای متعال داره اداره، بقیه هم نمرود داره اداره میکنه، کدام یکی عزیزن؟ پیداست کدوم عزیزن، کدام عزت دارن؟ بس امر داره بین این که نمرود رو بپرستی یا خدا رو بپرستی، حالا کدام یکی از دو تا است؟ موسی کلیم عزیز است یا دوروبری های فرعون که انا رب بکن، او ادعای ربوبیت میکرد، اونا هم قبول میکرد انا رب بکن الاعلا، از فرعون حساب میبردن. حالا یه قدم بیاید این برتر، خود موسی کلیم که با تکیه به خدای متعال به حدی از عزت رسیده که تمام دم و دستگاه فرعون در دلش خوف ایجاد نمیکنه. سحره فرعون وقتی میان طرف حضرت موسی، نفس موسی کلیم بهشون میخوره، به حدی عزیز میشن که همینایی که تا دیروز فرعون وقتی میخواد اونا رو تجهیز کنه به فرعون میگن ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ما غلبه کنیم پاداشی هم به ما میدید. فرعون وقتی میخواد بگه پاداش میدم، میگه نکم اذن لمن المقربین، مقرب در نزد خود من میشید، چه پاداشی از این بالاتر؟ اونایی که به طمع مقرب شدن نزد فرعون میرن به جنگ حضرت موسی کلیم، به حدی از بزرگی و عزت میرسن که وقتی فرعون تهدیدشون میکنه میگه میبرم لابلای نخلستان ها، شما رو به دار میکشم، یعنی سر به نیستتون میکنم، لأصلبنکم فی جذوع النخل، دست و پاتون رو قطع میکنم. چی میگن به فرعون؟ اقض ما انت قاض، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر حکمی در باب ما بدی فقط در دار این دنیاست، ما هم که از دار دنیا رسته ایم، دستت به ما نمیرسه، کاری با ما نمیتونی بکنی. با اون همه اقتداری که فرعون داره، هنوز که زمینگیر نشده، کاملا تو دست فرعونه. راستم میگه میتونه ببره اینا تو لابلای نخلستان هم به دار بزنه، سر به نیستشون کنه، ولی میگن اقض ما انت قاض، هر حکمی بکنی تو دار دنیاست، ما هم که با ما که به موسی پیوستیم دیگه از دار دنیا در رفتیم دیگه، دستت به ما چه کار با ما میتونی بکنی؟ پای ما رو عرش توست، چیکار کاری ازت ساخته نیست؟ ببینید کدام یکی از این دوتا عزت دارن؟ سحره‌ای که قبلا بودن دوربر فرعون بودن، از فرعون میترسیدن، به فرعون امید، یا نه اینایی که اومدن به موسی کلیم پیوستن، کدام یکی عزیزن؟ پس ببینید امر ما دائره بین این است که برسیم به مقام توحید. یعنی چی؟ یعنی معرفت پیدا کنیم به این که لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله. این حقایقی که انبیا میگفتن اینا بفهمیم، چشممون باز شه، پرده ها بره کنار، عالم روشن بشه به نور الهی برای ما، در پرتو نور الهی بفهمیم که انه الحق. هر طرف نگاه میکنی به اینجا برسی که تا قبل از این مرحله آدم هر چه میبینه مخلوقاته، دنبال خدا میگرده، به زور میخواد استدلال کند که خدا هست، از اینها یه دلالتی بگیره. عنایت کردید؟ خدا رو از رد پای مخلوقات میخواد بشناسه. این هم عجب خداشناسی خوبیه. ولی وقتی به اینجا رسید که چراغ روشن شد، و من مکرر اینو عرض کردم، انسان تا به امام نرسیده تو تاریکیه، در ضلاله. وقتی به امام میرسه، امام نور اللهه، عالم روشن میشه. وقتی عالم روشن شد میشه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. حالا دیگه به درون نگاه میکنه، آیات الله میبینه. همین آدمی که تا حالا خودش رو میدید، به خودش که نگاه میکرد میگفت من هستم، به بیرون که نگاه میکرد میگفت همه هستن، خدا کجاست؟ حالا همه محو میشن، فقط خدا رو میبینه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. هر چه هست آیات، تمام عالم میشن آیات. خب وقتی به اینجا رسید فقط به او تکیه میکند، فقط از او میخواهد، فقط او رو دوست میدارد. به این نقطه که رسید یه عزتی پیدا میکنه دیگه، همه کائنات رو بهش بدی تکون نمیخوره، همه کائنات هم ازش بگیری تکون نمیخوره، فقط نگاهش به دست خداست. کارش مسابقه در حرکت به سمت خداست دیگه، همه مخلوقات گذاشته پشت سر، داره به سمت خدا میره، در حرکت به سمت خدای متعال هم سابق و الی مغفرتنه. یعنی به تعبیری امر آدم تو این دنیا، این در سوره حدید آمده دیگه، که سوره توحیدی قرآن، سوره عجیبی است. آیات اولش که قرر آیات توحیدی هست، بعد هم همین داستانه، حرکت در سمت توحید از ایمان به خدا و رسول و انفاق و در امکانات و در راه خدا خرج کردن شروع میشه، تا میرسه به اینجا که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض ظاهرا اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. ما امرمون تو عالم بین این دو تاست. آیه قبل انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همه حیات الدنیا همینه، که این پنج تا خیلی توضیح میخواد. حیات الدنیا که محیط ولایت مستکبری رو فرائنه است، اگر کسی رفت زیر چتر اونا تو دو حیات و دنیاست، همون جایی که دست فرعون بهش میرسه، محیطی است که به فرعون هم اجازه دادن اونجا اقدام میکنه. درست شد؟ این حیات و دنیایی که فرائنه بر ما به پا میکنن چیه؟ اون چه بر ما به پا میکنن اینه، لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، همینه. حالا اینا توضیح دادن بزرگان، ولی کل این بساط که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، بارانی میاد یه رویشی میشه، فقط کافری که چشمش رو به عالم آخرت بسته است، غیب عالم رو نمیبینه، فقط نگاهش محدود دنیا، شگفت زده میشه. اون کسی که مؤمنه به الله که اینا شگفتی برش ایجاد نمی کنن، که جلوه های دنیا دلی از او نمی بره، شگفت آور نیست برای او، او رو متعجب نمی کنه. او فقط متعجب می شود به حضرت حق و آیات حق. می فهمند کل این بساط کفار رو متعجب می کنه. بعدم ثم یهیچ فتره و مصفرن ثم یکون و حتاما، کلش رو به زرده میره و خس و خاشاک زیر دست و پا میشه. این کل حیات دنیاست. الان مثلا شما داستان فرعون رو ببینید، همینه دیگه، فرعون حضرت موسی همینه دیگه، ثم یهیچ فتح ثم یکون هوتا ولی و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. در آخرت یا مغفرت رضوان یا عذاب شدید. میفهمد کل بساط دنیا یه متاعیست که آدم رو به توهم میاندازه، فریب میده آدم رو، خیال انگیزی میکنه، واقعیت اینی همینه دیگه، واقعیتش ولی لذا بعد میفرماید سابقو الی مغفرت من ربکم، این فرصت رو تبدیل کنید به مسابقه بر حرکت به سمت خدای متعال، به سمت مغفرت. اگر به مغفرت رسیدید قدم بعد رضوان. پس امر ما در دنیا دایره بین این دوتاست. این دوتا رو باید با هم بسنجیم ببینیم کدام عزت کدام ذلته. یک به اصطلاح مقام عزتی است که در اختیار ما نیست. عزت حقیقی مال حضرت حق، او تحت فرمان کسی نیست، تحت نفوذ کسی نیست، عجزی نداره، هم قدرت مطلقه داره، هم کسی بر او حاکم نیست، هیچ کسی در او نفوذ نمیکنه. همه عالم بخوان ذره ای بر حکم الهی اثر بگذارن نمیتونن اثر بگذارن. یحکم ما یرید و به عزت. از مادون که میاد، مادون حضرت حق، امرش دائر است بین این که تکیه به او کند، پرده ها بره کنار، او رو در عالم ببینه، به او امیدوار باشه، از او بخواهد، از او خائف باشد، یا نه سر تو هر دامنی بذاره، از هر کسی بخواد، از زمین تا آسمان و خورشید و ماه و به همه دل ببنده، از همه بترسه، زمین آرام باشه، آرام بلرزه، میترسه، آسمان سر و صدا کنه، میترسه، خورشید یه روز بالا نیاد، خدای نکرده از وحشت جان میده. کسی از خدا نترسید، از همه میترسد. حالا ببینید، بگید چه فرقی میکنه؟ بالاخره که باید بپرستی، چه خدا چه طبیعت، هر دوش نه اینطوری نیست. حالا اون کسی که رو به حضرت حق میآوره، سر سفره حضرت حق میشینه، سر سفره کسی نشسته است که همه اسماء حسنا رو داره، علیم، حکیم، خبیر، سمیع، مهربان، رحمان و رحیم، میشنوه، میتواند اجابت کند، با محبت اجابت میکند. سر سفره این خدا بشینی ذلیل میشی؟ دستتو به طرف این خدا دراز کنی ذلیل میشی؟ پشت به نفس خودت کنی، نذاری نفس تو رو تسخیر بکنه. میدونید نفس قوای شیطانه که کنار دست ماست. لذا عدو بک نفسو. عزت کجا پیدا میشه؟ عزت خدایی که نیست، معنی هم نداره مخلوق دنبال او باشه. خود دنبال اون عزت بودن اول سقوط آدمه. شیطان تمام سقوطش از همینجاست. تمام امتحان ما به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه همینه که ما، تمام امتحان ما، ما در مقابل کبریای الهی و عزت الهی تواضع و خشوع میکنیم یا نمیکنیم. ولی مسیر تواضع و خشوع، مسیر بندگی خدا امتحان، مسیر عزته، ما رو به عزت میرسونه. لذا درسته که با یک نگاه مخلوق در مقابل خدای متعال هیچ عزتی نداره. به چه معنا عزت؟ به معنی این که من بخواهم اراده خدا در من جاری نشه، نمیشه. تحت اراده ایم، چه کار بخواهی؟ مخلوقی. تمام مقامات وجودی انسان تحت اشراف حضرت حق، تحت تصرف اوست. اما همین مخلوق اگر به مقام معرفت و عبودیت رسید، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، به عزت میرسه، به یه عزتی میرسه که تمام کائنات، اگرم به خدا تکیه نکردی اون وقت از همه کائنات میترسی، کل نظام کیهانی عامل خوف تو هستن، به همه دل میبندی، دست به طرف همه دراز میکنی. وقتی رفتی به طرف حضرت حق دیگه از همه اینا مستغنی میشی. این تعبیر نورانی که در زیارت قدیری است مکرر ملاحظه فرمودید از امام هادی علیه السلام، زیارت فوق‌العاده دیگه، ما در روز عید قدیر همه ایام، محدث قم دیدید ایشون هم اونجا نقل که میکنن، میگن همه ایام سال میشه آدم اینو بخونه. اونجا یه تعبیری داره از تعمیر، به حضرت عرض میکنند انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. شما فرمودید همه مردم دور من جمع بشن به عزت من اضافه نمیشه، همه پراکنده بشن من نمیترسم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرر، همه مردم منو تنها بذارم با دشمن، من به تضرر نمیافتم، تسلیمم کنم برن، منو بسپرن به دشمن. چرا امیرالمومنین اینجوریه؟ عزت یعنی این، یعنی همه مردم بیاین یا ببرن، ذره ای در حال امیرالمومنین تاثیر نمیذاره.
ولا تقلبت احوالک ولا اختلفت اقوالک، حضرت حالاتش به این چیزا متقلب و زیر و رو نمیشه که.
چرا؟ اعتصمت بالله فعزست، چون معتصم به خدا شدی، به خدا تکیه کردی. کسی که خدا نگهبان او میشود دیگه همه ی عالم بیان دو برن رو، چه فرقی برای او میکنه؟ این است که قناعت کنید خدای متعال عزیزه. اگر کسی به او تکیه کرد در مقابل همه ی کائنات عزیز میشه، یا همه ی قوام عالم به او، همه ی به یه جایی میرسه، به یه نقطه‌ای میرسه که حضرت فرمود که حکومت شما به اندازه این یه جفت کفش کهنه برای من قیمت نداره. حکومت از افریقا تا خراسان. این غیر از اینه که آدم برای یه دستمالی قیصریه با آتش میکشه. همه اینایی که از این حرفا میزنن که آقا مگه آدم نمیدونم چیه که بنده باشد و حرف گوش بده، و همینایی که میبینی برای یه استکان چای سر میبره. شوخی میفرمان همینایی که دم از کرامت انسان میزنه به یه نقطه میرسه برای یک کمترین شهوات خودش خون میریزه. چه تو ادعا میکنه که من عزیزم؟ برای یه شهوتت نمیتونی از یه شهوت خودت بگذری، نمیتونی از یک خشم خودت، راحت با تو بازی میکنن، یه جمله میگن میشوروننت، تعریفت میکنن، یه جور قوقا میشه تو دلت، تکذیبت میکنن، این عزیزه؟ یعنی یک کسی پشت به خدا کرد اینجوری میشه ها، همه در او اثر میکنن، نه اینکه عزیز میشه، کرامتی نیست. این پس یک نکته که وقتی تکیه به حضرت حق میکنی در همه مقابل همه عالم عزیز. نکته دوم، خدایی که ما به او تکیه میکنیم، این نکته بسیار مهمی است. اصلا کرامت از اینجا شروع میشه. خدای ما خدای کریمیه. اگر کسی در محدوده الوهیت او حرکت کرد، با تقوا بود، رعایت حدود الهی رو کرد، پاش رو از چارچوبه خدایی او بیرون نگذاشت، خدای متعال او رو اکرام میکند. رابطه او رابطه کریمانه است و او رو هم کریم میکند. نه فقط او رو اکرام میکنه، میشه آدم کریم. وقتی ما تکریم میشیم تو عالم که رو به خدا بیاریم، اگر رو به خدا نیاوردید ما رو تکریم نمیکنه کسی. این جمله دعای ابو حمزه خاطر مبارکتون است: الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. خدای متعال ما رو داره اداره میکنه، کریمانه اداره میکنه. اصلا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 80 سال سر سفره خدا نشستیم، تنها دستی که نمیبینیم دست اوست، ولی قطع نکرده هیچ وقت این سفرهش. نه فقط تشکر نکردیم، خوردیم سفره رو زدیم زیر سفره، قطع نکرده. یه جوری ما رو اداره میکنه که اصلا دست او رو نمیبینیم، اصلا خیال میکنیم طلبکارشیم. طلبکار اینش کریمه دیگه. بس ببینید، ما وقتی کریم اکرام میشیم که عبد بشیم، تنها راه اکرام عبد شدن. اگر از بندگی او در آمدیم بنده دیگران میشیم، دیگران کریم نیستن که ما رو اکرام بکنن، میفتیم زیر دست فرائنه تاریخ. اونا کریم نیستن، اونا کسی تکریم نمی کنن که. اینایی که دم از حقوق بشر میزنن و کرامت بشر، جز دروغی چی نمیگن. اینا خودتون کریم نیستید که بتونید کریمانه با دیگران برخورد بکنید. برای اینکه سفره دیگران رو جمع کنید هزاران آدم میکشید. آمدن تو همینایی که دم از کرامت دیگه، این کراواتیای ادکلان زده های قرن 21مشونن دیگه. ببینید فرعون در زمان حضرت موسی کی بوده؟ این ادکلان زده های اتو کشیده های نمیدونم که تازه یاد گرفتن چجوری با شهر حرف بزنن، این برای نفت عراق 1 میلیون آدم تا حالا کشته، به کشتن داده. میگه برای ما اینه دیگه. بعدم ادعا میکنه که اینا امر ما دایره بین این دوتاست. پس در یه قدم، آیا ما عبد باشیم با کرامت انسان نمیسازه؟ تنها راه کرامت عبودیت. اگر عبد شدی اول از تحت تأثیر دیگران بودن بیرون میای، منی که با یک کلمه میشد تحریکم کنی، با یه صحنه میشد منو ببری، اگر مؤمن عبد شد همه عالم رو در مقابل شیطان تزیین بده، ذره ای نمیتونه رو جا به جا کنه. حالا حضرت امیر که جای خود دارن، لوعتیت الاقالیم از سبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نملتن اصلو بها جلب شعیر ما فلت، همه یه افقلی مومن بدن یه پوست جو از دهنه یه مورچه نمیگیرن به ناهم. ما هم که از ما حضرت همینو میخواد دیگه، میگه همه دنیا در نگاه شما از قرازه جلم باید بی ارزشتر باشه، یعنی تهمونده های این پشمی که چوپان وقتی پشم حیواناتش و گوسفندا رو میچینه تهمونده هاش میگن قرازه جلم. پس عنایت کردید این نکته این نسبت به حضرت حق، میاییم یه قدم جلوتر. پس در یه قدم عزت مال خداست. اگر که کسی میخواد عزیز بشه باید به خدا تکیه کنه. به او تکیه کردی اعتصمت بالله فعززته، همه ی عالم بیان و برن در تو اثر نمیگذاره، فقط دستت به نگاه اوست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا. کسی که میرسه به اون کتاب الهی، دست او رو میبینه، علم او رو میبینه، کاری با آمده شده دنیا نداره. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آدم وقتی میتونه آمده شده دنیا رو ازش عبور بکنه که به اون علم الهی برسه. فی کتاب من قبل، در سوره مبارک حدید. دو، حالا میایم سراغ اولیاش. قدم بعد ان العزت لله و لرسوله است. خدای متعال عزت رو به عهدی جز نبی اکرم نداد. هر کسی میخواد به عزت برسه بعد به سراغ او. و این پیغمبر پیغمبری است که حالا حدیثش رو می‌خواستم بخونم، البته من منتظر جناب سلحشون رو وقت تشریف بردن تمام میکنم. تو راه بودن دارن تشریف میارن، هر وقت ایشون برسن من عرضم رو جمع میکنم. ببینید دوم اینه که این پیغمبرم پیغمبریست که خدای متعال اگر اختیار ما رو به او داده، به ما گفته تسلیم او باشید، ادب نبیه او علی محبته. یک روایتیست که در کافی شریف هست، در عرض کنم به نظرم که دو جای کافی هم هست، یکی در باب کتاب و صلات، اونجایی که خدای متعال حق تشریع به نبی اکرم داده. نمازهایی که واجب شد اول 5 تا دو رکعتی بود، حضرت 3 تا دو رکعت به نمازهای 4 رکعتی اضافه کردن برای کسی که حاضره، 1 رکعت هم به مغرب اضافه کردن برای حاضر و مسافر، و خدای متعال عین حکم خودشون رو قبول کرد. خدای متعال خمر رو حرام کرد، حضرت تمام مسکرات رو، خدای متعال اون جای حکم خودش قبول کرد. 34 رکعت نماز سنت فرض کرد، خدای متعال عین حکم خودشون رو قبول کرده، که این بحث مهمی تو فقه هم داره. در اول اون روایت یه جمله‌ای داره، من کافی رو نیاوردم، میخوام کتاب حدیث باید از رو کتاب خونده بشه، من شرمنده‌ام اهل این کارا نیستم، ولی چون در حافظم نیست اجازه بدید عین عبارات رو بخونم. ببینید چرا خدای متعال به ما میگه برید سراغ این پیغمبر. اگر میگه عبد من باشید، چون کریمه، چون رحیمه، چون سمیعه. اگه میگه دیگران رو نپرستید، نه اینکه میخواد منفعت به سمت خودش بکشه، ما او رو بپرستیم یا نپرستیم برای خدای متعال نفع و ضرری نداره، که چون کریمه میگه سرتون رو تو دامن غیر کریم ها نگذارید، بیاید سراغ خود من کریمانه دارتون میکنم، من با محبت دارتون میکنم، من هم میشنوم، هم میتونم، هم مهربانم، هم کریمم، یه جوری دارتون میکنم خودتونم نفهمید، یه جوری پاکتون میکنم خودتونم نفهمید. یه دعایی تو تعقیبات نماز است، من اون محدثم نقلش کردن در وفاتی، که اگر اینو بخونید خدای متعال روز قیامت گناهتون رو بر خودتونم میپوشونه، خودتونم یادتون نمیاد گناه کرد. اگر میگم بیاید سراغ من، برای اینه. بعد اگه میگم برید سراغ پیغمبر من، نکتهش من یادی شد، اجازه بدید قسمت اولش رو بخونم. علی ابن ابراهیم نقل میکنه، سندم سند خوبیه. قال سمعت ابا عبد الله، ابیگه شنیدم امام صادق برای بعضی از اصحاب قیس ابن ماسر داشت صحبت میکرد. حضرت فرمود، امام صادق فرمود، ان الله عز وجل ادب نبیه، این پیغمبر رو تأدیب کرده، فاحسن ادبه، در مقام ادب هم خوب او رو تأدیب کرد. این نکته دوم. فلما اکمل له الادب، وقتی ادبش رو کامل کرد، فرمود انک لعلا خلق عظیم، که در روایت داره ادب نبیه علی محبته، این احسنه رو معنا کرده، با محبت خودش تربیتش کرد، فرمود انک لعلی خلق عظیم. شما صاحب خلق عظیمید. وقتی او رو صاحب خلق عظیم کرد، ثم فوز الیه امر الدین والامه، هم امر دینش رو به او سپرد که مناسک سرپرستی امته، قواعده، هم امر امت رو به او سپرد، لیسوس عباده، تا عبادتش رو تدبیر کنه، عبادتش رو سیاست کنه. بی خودی نگفت من سیاست عبادت رو به تو سپردم، تو عبادت سرپرستی کن، بقیه هم باید حرف شما رو بشنون. اینجوری نیست. ادب احسن ادبه و قال انک لعلی خلق عظیم. بعد فرمود حالا به او سپرد سرپرستی عباد و فقال عز وجل، او وقت حالا به ما گفت، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه، هر چی از دین به شما یاد داد بگیرید، هر چی هم از شما نهی کرد کنار بکشید. لذا اینو تفویض میدونن، به هر کسی یه دستوری میده. اینطور نیست اگه ما دو نفر بریم پیش حضرت یه جور، نه، متناسب با مقامات حضرت هم حرف میزنه، هم یاد میده، هم دستور میده. هر چی او گفت، این که فرمود هر چی او گفت قبول کنید، که خیلی مقام فوق العاده است. اینو در روایات ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن تنفعوا، خیلی مقام عظیمی است. ولی همینطوری که نگفت دینتونم دادم دست پیغمبرم. ادب نبیه فاحسن ادبه فقال انک لعلی خلق عظیم، بعد فوز الیه امر الدین والامه، سیاست عبادو به او سپرد. عنایت فرمودین و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باز حضرت تاکید میکنن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کان مسددن، اینطوری نیست که خدای متعال ما رو سپرده دست او رو رها کرده، دائما او رو تأیید میکنه. مسددن مؤیدن به روح القدس، خدای متعال روح القدس در او دمیده که گفته دنبال سرش حرکت بکنید. فرمود لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، در تدبیری که بندگان خدا رو میکنه نه خطا میکنه نه لغزش، کاملا تو مسیر ثواب جلو میبره. فتأدب به آداب الله، او متأدب به آداب الله. بعد میفهمد حالا بله، این پیغمبری که اینجوریه، اگر تو نمازم دخالت کرد که دیگه اصلی ترین عبادت ماست بعد از اصول، تو اینم دخالت فرمود، خدا فرموده دو رکعت بخون، من دو رکعت اضافه میکنم در نمازهای چهار رکعتی، یه رکعت اضافه میکنم به نماز مغرب، خدا میتونه اون جای حکم خودش حساب کنه. 34 رکعت بعد رو سنت میذارم، اینو حکم خودش به حساب آورده. شراب نخورید، من میگم هیچ مسکری امت من نخورن، اینو حکم خودش به حساب آورده. و در پایان حدیث هم حضرت میفرمان خدای متعال به ما اجازه تخلف هم نداده. عنایت فرمودین؟ پس و به احدی و لیس لاحد ان یرخص شیئا ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و محمد. احدی حق نداره اونجا که پیامبر ترخیص ندادن خودشو خلاص بدونه، باید دنبال سر حضرت حرکت کنید. امر حضرت موافق با امر خداست و نهیش این نهی خدای متعال هست و وجب علی العباد التسلیم له که تسلیم لله تبارک و تعالی. اگر به ما گفتن همونطوری که تسلیم خدا هستید تسلیم این پیغمبر باشید، به خاطر این در یک مقامی است. حالا این روایت این جهت رو فرمود که فرمود خدای متعال پیغمبرش رو ادب کرد، احسن ادبه او، قال انک لعلی خلق عظیم، او رو مسدد و مؤید به روح القدس قرار داد، بعد دست ما رو گذاشت تو دستش. بقیه صفات هم همینطوریه، او رو کریم قرار داد، تمام صفات کرامت به او داده، تمام صفات حمیده رو به او داده، گفته فرموده انک لعلی خلق عظیم. اگر میگه به حرف او گوش بدید، او در یه مقامی است که خلطنا به نفسه، حالا من این روایتو که نمیتونم معنا کنم، در یه مقامی است که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، در یه مقامی است که دست او دست خداست. فرموده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. پس عنایت کنید، این که به ما میگن تسلیم نبی اکرم باشید، چون عنایت کنید، اول نکته اول که روشن شد که ما اگر تسلیم خدا شدیم، عبد خدا شدیم، این ما رو به عزت و کرامت و غنا میرسونه. کیف لا استعز، کیف استعز و فی الظل ارکستن، این دو جمله تو دعای عرفه سید الشهدا است. من چجوری احساس عزت کنم در حالی که همه جوره تحت فرمان تو هم؟ هیچ خلاصی از به یه معنا اینطور نیست که من بتوانم اراده کنم در مقابل اراده تو. این یک. اما و کیف لا استعز و الیک نسبتنی، کسی که نسبت به خدا پیدا کرد چجوری عزیز نباشه؟ پس این که باید بندگی کرد، چون با بندگی به عزت میرسیم، با بندگی به کرامت میرسیم، با بندگی به شرافت میرسیم، با بندگی به آزادی میرسیم. کسی که بنده خدا نیست اسیر همه چیزه، خیال میکنه آزاده، سر سفره نشسته، همین که دم از آزادی و دموکراسی میزنه چای پرتره رو میذاره جلو خودش، از جلو بچه خودش لیوان پرتره رو برد. تو آزادی؟ تو دعای آزادی میکنی؟ بشقاب پرتره رو میکشه جلو خودش، از جلو زن و بچه خودش، تو آزادی؟ یا امیرالمومنین آزاده که لقمه سفره خودش رو، نه فقط خودش رو، وجود مقدس فاطمه زهرا و حسنین، این فرزندان خردسالش رو 3 روز میده به یتیم و مسکین و اسیر، گرس با آب افطار می. تو آزادی یا او آزاد؟ تو که زیر پای همه آدمو میکشی، از اون ور عالم آمدی، میخوای همه امکانات این ور دنیا رو ببری طرف خودت، تو آزادی؟ یا امیرالمومنین که هر چی داره به دیگران میده، دائم از دست خدای متعال میگیره، به بندگان خودش می. خدای متعال به ما میگه بابا من این که میگم برید سراغ حضرت امیر به خاطر اینه که انم من ولی، چرا می سراغ دیگران؟ انما ولیکم الله، ولایت تو بده دست خدا نه دست فرعون. و رسولو، چون رسول منه. امیرالمومنین وقتی میخواد معرفی کنه اینجوری میگه این آدمه، به قول آقایون وصف مشعر به علیته. چرا میگم ولایت تو بده دست حضرت امیر؟ چون والذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این دستش تو دست خداست، دائما در حال توجه به خداست، یاد خدا رو تو عالم اقامه میکنه. از اون طرفم که دستش تو دست خداست، داره نماز میخونه، در حال رکوع دائما و دائما از خدا میگیره به شما میبخشه. اینه که میگم بری زیر چتر اینا. من همینطوری که نگفتم دستتون رو تو دست کسی بذارید، دستتون رو بذارید تو دست کسی که والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. دائما از یک طرف در حال عبادت خداست، از یک طرف در حال دستگیری از بندگان. دستش تو جیب شما نیست، فرائن عالم دستشون تو جیب امتشونه، چیزی ندارن. امیرالمومنین دستش تو خزانه بی‌منتهای خداست، دائما در حال بندگی است، در حال رکوع، در حالی که دستش به خزانه بی‌منتهای خدا وصله، به شما عطا میکنه. اینه که به ما میگن تسلیم باشید، تولی پیدا کنید، دنبال او حرکت بکنید. تمام عزت تو همینه، تمام کرامت داره. کسی عزیز می شود که ان العزت لله و لرسول و للمؤمنین. عزت از ناحیه خدای متعال به رسول میرسه، از رسول به مؤمن میرسه. غیر این 3 عزت تو عالم مطلقا نداره. از کردم خیلی ادعای عزت و آزادی میکنه، ادعای کرامت نفس میکنه، پاش که میفته میبینی چی کار میکنه. تو کریمی؟ ببینید تو جنگ دوم جهانی سر تسخیر دنیا با هم جنگیدن، 150 میلیون لااقل آدم کشت. این آدم های کریم، طرفدار حقوق بشره، عرض کردم. بعدم برای ما کروات میزنن، نوتکلام میزنن، میان پشت دوربین بس از خدا و پیغمبر میکنن. خب من عرضم رو جمع میکنم، انشالله فیض میبریم تا جای صلح شد برسن انشاءالله. سلام علیکه یا ابا عبدالله، سلام علیکه یا بقیت الله. شب شهادت امام حسن عسکری و شب عزای وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست و شما عزیزان الحمدلله خدا روزیتون فرموده، روزی فرموده همه ما در این مسجدی که به دستور حضرت ساخته شده، به مسجد خیلی با شرافتی است. ان شاء الله امیدوارم که توفیق پیدا کنیم همیشه بیام اینجا و عبادت کنیم و متوسل به امام عسکری باشیم توی مسجد. خدا روزیمون کرد ان شاء امشب زیر سایه حضرت معصوم سلام الله علیها توی محفل حضور پیدا کردیم و به قصد عرض ادب و عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافدا. من چند جمله روزه بخونم انشاءالله فیض ببریم. السلام علیکه یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم مفید نقلشون اینه، روز اول ما حضرت رو مسموم کردن، این ایام ایام بیماری امام عسکری سلام الله علیه و فردا روز هشتم روز رحلت وجود مقدس امام عسکری است. گویا طبق نقل امشب و فردا حال حضرت سنگین شده. همه شنیده تعبیر اینه سهل نوبختی است. میگه حضرت حالشون سنگین بود، دستور دادن دارویی برای حضرت آماده شد ولی نتوانست بنوشد. ضعف بر حضرت غلبه کرده بود. به خادمشون دستور دادن فرزندم رو صدا کن. میگه وارد شدم دیدم آقازاده ای در حال سجده است. منتظر ماندم از سجده فارغ شد. عرض کردم آقا جان امام عسکری شما رو خواستن. آمد محضر امام عسکری. حضرت فرمود یا سید اهل بیت اسقن الماء فانی راحل الی ربی. خبر از شهادت خودشون دادن، از امام زمان خواستن ایشون رو آب به ایشون بیاشامانند. حضرت دارویی که آماده شده بود دادن. امام عسکری سلام الله علیه میل فرمودن. تعبیر این روایت اینه، حضرت میخواستن نماز بخونن، امام زمان وضو داد، امام عسکری سلام الله علیه. بعد حضرت وصایایی سفارشاتی به امام زمان فرمود در حالی که در محضر امام عسکری بود. حالا این تعبیر از ماسر امام عسکری تو دامن امام زمان بود. حضرت بر بالین امام عسکری نشسته بودند. امام عسکری رحلت فرمود. خیلی سخت بود برای امام زمان ولی همه شنیدید بدن حضرت با احترام دفن شد. کفن پوشاندن بر این بدن، نماز خوانده شد بر این بدن. امام زمان تشریف آوردن خودشون بر این بدن نماز خواندن. سر مطهر امام زمان تو دامن سر مطهر امام عسکری تو دامن امام زمان بود. ولی صلی الله علیک یا ابا عبدالله یه جمله عرض کنم. تو خرابه شام سر مطهر سید الشهدا رو آوردند. سر رو تو دامن این دختر گذاشتند. یا بقیت الله شما آمدید بالین پدر بزرگوارتون ولی اسیر نبودید. تا تازیانه نخورده بودید، شما رو به قل و زنجیر نبسته بودند، شما رو در خراب جا نداده بودند، پدر بزرگوار شما مسموم بود، بیمار بود، قصدار بود، ولی یا بقیت الله سری را بردن برا دختر امام حسین، یه نگاه کرد با تعجب صدا زد، بابا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، ای وای. بعضی اینجور گفتن، گفتن تو مجلس یزید بی بی زینب جلو چشم این اطفال رو گرفت، نبینن صحنه رو، یه نگاه کرد به لب و دندان پدر بزرگواره، ای دیگه نتونست دوام بیاورد، خم شد، فبدت فمها علا فم شریف. صلی الله علیک یا بقیت الله یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجات، فاوفلنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدق.